بسم الله الرحمن الرحیم. در درس دیروزی جمله‌ای که قسمتی که از الهیات شفا نقل شده بود یه غلطی داره که اینا اصلاح بفرمایید. توی عبارت صفحه 417 چند سطر به آخر مونده عبارت اینه: فیکون العالم الربوبی محیطن بالوجود الحاصل. اینجا یه ویرگول گذاشته بعد نمیشته والممکنو یکون لذاتیه اضافه تو. این غلطه. باید اینجور باشه: محیطن بالوجود الحاصل والممکن و یکون لذاتیه اضافه تو. یعنی عالم ربوبی هم محیط به وجودی است که بالفعل موجود است و هم موجوده که امکان وجود دارد. یعنی خدا علم به ممکناتی که هنوز وجود ندارد هم دارد. بعدش یه واو میخواد. این ویرگول رو باید بذارید بعد از ولی ممکن، یه واو هم اضافه کنید. فصلون فی تفسیر معان العقل. این فصل اصطلاحات عقل را، عقل نظری و عملی را بیان میکنند. چندون مطلب مهمی نداره غیر از اون قسمتی که بیانی از فارابی نقل می کنند که توش تصریحاتی به اتحاد عاقل و معقول هست. از این جهت برای ایشون مهمه که متفرد نیستن در این مسئله و امثال فارابی همچون مطالبی را در باب اتحاد عاقل و معقول گفته. ابتدا ایشون عقل را به دو قسم نظری و عملی تقسیم می کنند و برای عقل عملی سه معنا ذکر می کنند. یه معنا قوه‌ای که تشخیص افعال حسن و قبیح میده به عنوان قوه تشخیص دهنده و تمییز دهنده. یکی اون ملکه‌ای که برای انسان حاصل میشه که کارهای خوب را انجام میده. در اخلاق این ملکه را بهش عقل اطلاق میکنه. یکی هم خود افعال که متصف به حسن و قبح میشن، خود این انجام دادن فعل هم گاهی به معنای عقل بهش اطلاق میشه. به عبارت اخرى، یه وقت ما عقل میگیم فقط به عنوان قوه میگیم آیا فلان کس عاقل است یا عاقل نیست. در مقابل مجنون میگیم مجنون قوه عاقله ندارد، عقل نداره. عقل نداره یعنی تشخیص خیر و شر نمیده. این منظور این نیست که کسی که مجنون نیست بالفعل معقولاتی دارد، چیزهایی را الان میداند. منظور اینه که قوه ای داره که میتونه تشخیص بده که چه کار خوبی چه کاره بده. یه وقت میگیم عقل و عاقل به کسی که ملکه ای داره که کارهای خوب انجام میده. این در اخلاق معمولا گفته میشه، میگیم مثلا فلانی نابخرده یا بخرده. این بخرد بودن با خرد بودن معناش این است که یعنی آدمی که کار درست انجام میده، کارهای ناشایست انجام نمیده. در مقابل نابخرد در اصطلاحات روایی ما عقل و جهل در مقابل هم به کار میبره. اول کتاب های روایی که کتاب العقل و الجهل هست، اونجا عقل و جهل به همین معناست تقریبا، حالا نمیخوام بگیم منصرن ولی به همین معنا به کار میره. نادانی کردن و دانایی کردن، داشتن این ملکه به یک معنا عقل است، خود انجام دادن کار خوب هم اون هم گاهی عقل تلم به کار میری، مسترش هم عقل. به همین جهت ایشون سه معنا برای عقل ذکر میکنن: یکی قوه تمیز خوب و بد، یکی ملکه انجام دادن خوب و بد، یکی هم اون افعال خوب و بدی که وقتی آدم انجام میده موجب این میشه که ملکه پیدا کند، که این افعال خودش مقدمه است برای اینکه اون ملکه حاصل بشه. این یه جور تقسیمی است که برای معانی عقل در باب عقل عملی میکنه. شیخ در کتاب حدود که اصطلاحات فلسفی را بیان میکرده ایشون جوری دیگری معنا کرده، بد نیست به اونجا هم مراجعه بکنید. ایشون میگه عقل در اصطلاح جمهور به سه معنا به کار میره. اونا یک شیخ ذکر کرده عیناً با اینا که ایشون ذکر کردن تطبیق نمیکنه. حالا آیا از همونها رو میخواستن اینجا تبیین کنن یا اصطلاح دیگری؟ به هر حال الان طوری است که اونچه ایشون اینجا ذکر کردن با اونی که شیخ ذکر کرده تفاوت داره. فعلا اینو بخونیم. اعلم ان النفس الانسانیه کما ستعلم فی کتاب النفس. شیخ در باب اصطلاح کتاب و حدود میگه ما عقل را یه وقت در کتاب برهان منطق به کار میبریم، گاهی کتاب در کتاب نفس و گاهی در الهیات و اینها عقل را در باب مجردات و اینها اطلاق میکنیم، برای هر کدوم معانی مختلفی ذکر میکنیم. این دو معنا که قوه عالمه و عامله باشد اینا در کتاب نفس به کار میبریم. غیر از این یه اصطلاحی هم در الهیات داریم، یه اصطلاحی هم در کتاب برهان. شیخ اینجور از هم تفکیک میکنه اصطلاحات رو. ایشون همون از اینجا شروع میکنند به عقلی که در کتاب نفس به کار میره. میفرمایند نفس در کتاب نفس خواهد اومد که دو قوه دارد، یک قوه عالمه و یک قوه عامله. همه نفوس هم از نفوس حیوانی و انسانی، البته به جز نفس نباتی، نفوس حیوانی و انسانی را همه میگن دو قوه داره نفس، یکی قوه محرکه و یکی قوه مدرکه. در مورد حیوانات اینجور بکنم، در انسان البته همون قوای حیوانی هست به اضافه قوه نفس انسانی که اون هم برای خودش دو قوهی داره که یکیش مربوط به عمل، یکیش مربوط به نظر. در نفس انسانی این دو قوه میفرمان متلازمند، از هم انفکاک ندارن. اما در حیوان اون قوه مدرکه و قوه محرکه قابل تفکیکه، ممکنه قوه محرکه در حیوان باشه در حالی که قوه مدرکه از بین رفته باشه و بالعکس. اما در انسان اینجور نیست، اون دو قوهی که مربوط به نفس انسانی هست، البته اونی که مربوط به نفس حیوانیش هست، یعنی قوای نفس حیوانی هست، اونم همینطوره. ولی اون چه مربوط به نفس انسانی هست، یعنی عقل نظری و عقل عملی، این دوتا با هم متلازم هستن. اعلم ان نفس الانسانیه کما ستعلم فی کتاب نفس لها قوتان عالمتون و عامله. نفس حیوانی میگن قوه محرکه و مدرکه داره، در مورد انسان عالمه و عامله میگن. ول عاملتون من هذه نفس، یعنی نفس انسانی قوه عاملش، لا تنفکان العالمه، از قوه نظری و عالمش انفکاک نمیپذیرند و بالعکس، یعنی عالمش هم از عاملش انفکاک نداره. به خلاف نفوس سایر حیوانات که اونا قوه عالمه و عاملشون که همون قوه مدرکه و محرکه هست، اون دوتا قابل انفکاک از هم هست. لعنا سفلیتون بعیدتون ان جمعیت القوا. وقتی وجود تنزل پیدا میکنه، هر قدر نازلتر باشه مرتبه وجود، پراکندگی قوا بیشتره، هرچه کاملتر باشه جمعیت بیشتر داره. ولی زاد در بدن قوا متفرق هست، اما در نفس اجتماع داره. باز در نفس اگر به یک معنا افتراقاتی باشه، در مرتبه عقل مجرد دیگه همه اونا به نحو وجود بسیط موجود هست. این خاصیت وجود هست که هرچه کاملتر باشه بسیط تر خواهد بود. خب از اینجا اشاره اجمالا کردن که عالم و عامل از هم انفکاک ندارند. وقتی ما میگیم دو جور قوه داره، فکر نکنید که قابل انفکاک در وجود هم هست. حالا آیا این دوتا واقعا دوتا قوه هستند یا نه، این هم قابل بحثه. ولی حالا فرض کنیم که این دوتا قوه باشند، معنای دوگانگیشون قابل انفکاک بودن نیست. اما عامله، اینجا عامله یعنی عقل عملی. فلا شکه ان برای تبیین این که قوه عامله چی هست، یعنی عقل عملی چیه، یه مقدمه بیان میکنه. خیلی عبارت هم از نظر ادبی سلیس نیست. اما العامله تو فلا شک، قاعدش این بود که مثلا عامله مبتداست، بعد در جمله خبریه ضمیری باشه که برگرده به مبتدا، بعد همچه ضمیری وجود نداره، بعد اینجور تعبیر کنیم. اما فی ما یتعلق بالعامله مطلبی هست، فلا شک ان افعال الانسانیه قد تکون حسنتن و قد تکون قبیحتن. می دانیم که ما افعال انسانی متصف به حسن و قبح میشه. حالا که متصف به حسن و قبح میشه، یک قوه ای داریم که حسن و قبحش تشخیص میده. یک قوه ای هست که ملکه است و انجام میده حسن و قبح ها را. برای حصول اون ملکه هم انجام دادن افعال خاص شرط است. به هر ستای اینها عقل اطلاق میشه. یه همچو تحلیلی را ایشون انجام میدن که مراتب سگانه است. فعل را باید اول باید تشخیص بدیم که چه کار خوبه چه کار بد، بعد کار خوب انجام بدیم تا ملکه‌ای برای ما پیدا بشه که اون ملکه در اخلاق بهش عقل گفته میشه. ذالک الحسن و القبح قد یکون العلم به حاصلا من غیر کسب. این در واقع بیان اعترافی است به اینکه ما در مورد عقل عملی هم بدیهیاتی داریم، برای اینکه میگن بعضی از حسن و قبح هاست که احتیاج تشخیصش احتیاج به کسب نداره. به کسب نداره یعنی بدیهی است. مثال روشنش رو حسن عدل میگه. و قد یحتاج الی کسبین، اون جایی که اکتساب میخواد، یعنی باید قیاس تشکیل داد تا مثلا اون را اثبات کرد. طبعا این یکون رو به مقدمات یلائمها، این نتیجه را باید از این مقدماتی به دست آورد که اون مقدمات مناسبت دارند با این نتیجه. فاذن یتحقق ها هنا امور ثلاثه. الاول القوه التي يكون بها التميز بين الامور الحسنه و الامور القبيحه. پس ما یه قوه ای داریم که امور حسن و قبیح رو از همدیگه تشخیص میده. این یه چیز، به یک معنا اینو میگن عقل. و ثانی المقدمات التي منها تستنبت الامور الحسنه و القبیحه. شیخ هم یه مقدماتی را اشاره میکند که به اون مقدمات گفته میشه عقل. اما اون مقدمات که شیخ میگه، میفرماد اون معانی ذهنیه ایست که ازش استنباط میشه، یعنی به دست میاد اغراض و مصالح. یکی از معانی عقل، یعنی عقل عملی، یعنی اون مقدمات ذهنی، اون قضایای ذهنی که ما داریم که اینها منشه این میشه که افعالی انجام بدیم که اغراض و مصالح را تأمین می کند. مقدمات را ایشون معانی ذهنیه می دونه و اون چه از این مقدمات به دست میاد اغراض و مصالح هست. اما ایشون می فرمایند المقدمات التي منها تستنبت الامور الحسنة والقبیحة. امور حسن و قبیح اینا متوقف بر یک مقدماتی است. اون مقدمات را ما خودمون مقدمات را هم عقل می نامیم. و ثالث نفس الافعال التي توصف به انها حسنة و قبیحة. اطلاق اصطلاح سوم خود افعال است. البته منظور از خود افعال باز این نیست که مثلا فرض کنید راه رفتن، نشستن، گفتن، از اون جهتی که یک ماهیت خاصی داره، بلکه از اون جهتی که دارای به قول شیخ دارای هیئت خاصی هست. تعبیری شاید فنی ترش این است که بگیم از اون جهتی که مصداق یکی از معقولات ثانیه خاص واقع میشه، نه به لحاظ معقولات اولاش. یعنی کار را نه از اون جهت ماهیتش میگیم این خوب است یا بد است. مثلا فرض بفرمایید که سیلی زدن تو گوشه کسی، خب این ماهیتش یه حرکت دیگه، ان یز مقوله ان یفعله. مثلا فرض این از اون جهتی که مقوله ان یفعله نمیگن این خوبه یا بده، از اینجاست که یه حرکتیست، دستی حرکت میخوره میخوره تو صورت کسی، این ملاک حسن نیست، چون همین دست تو صورت خوردن ممکنه حسن باشه ممکنه قبیح. بستگی داره اینکه مصداق ظلم است یا مصداق عدل، آیا به جا هست یا بی جا، حق داره که این کار را میکنه یا ناحق این کار را میکنه، غرضش انتقام جوییست یا غرضش تأدیبه. اینا باید ملاحظه بشه تا اینکه متصف به حسن قوم بشه. پس خود فعل از اون جهتی که فعلی است و تحت یک مقوله خاصی است و یک ماهیت خاصی داره، از اون جهت هیچ وقت متصف به حسن قبح نمیشه. حسن قبحش مال اون عناوینی است که برش منطبق میشه. شیخ این عناوین رو تعبیر میکنه به هیئات، میگه هیئت‌های فعل گاهی حسن است و گاهی قبیح. ایشون دیگه میگن فرماد خود افعال. خود افعال متصف به حسن قوم میشه، منتها باید توضیح داد که افعال به ماهی افعالان، به ما اینکه دارای مقوله خاصی است، متصف به حسن قوم نمیشه، بلکه به خاطر یک عناوین خاصی است که برش مترتب میشه. به هر حال منظور از معنای سوم که میگیم خود افعال حسن قوم دارن، یعنی کار خوبی که آدم انجام میده، میگیم این کسی که داره این کار خوب رو انجام میده کار عاقلانه میکند. این یعقل، یتعقل، اگر اینجور تعبیرات در عربی به کار بره، خود این کار رو میگیم یعنی کار عاقلانه میکند. عقل رو در اینجا به کار میبریم، یعنی خود این فعل متصف میشود به انه فعل عاقلانه است. خب حالا اون شرایط خاصی باید فعل اختیاری باشه، انسان از روی انگیزه ای انجام بده. این ترتیب را در واقع ایشون یک ترتیب، یعنی یک تحلیلی انجام دادن که ما یه فعلی داریم و یه مقدمه الفعلی داریم و یه قوه‌ای که تشخیص دهنده حسن قوه است. به هر ستای اینها کلمه عقل را اطلاق می‌کنی، اینجوری خواستن تنظیم کنن. واسم العقل واقع علی هذه المعان الثلاثه بالاشتراک الاسمی. این سه معنایی که گفتیم هر ستاش را کلمه عقل بهش اطلاق میشه، منتها جامعی نداره. قوه یک معناست، فعلی که آدم انجام میده یه چیز دیگریست، مقدماتی که موجب استنباط حسن قوم میشه چیز دیگریست، ولی همه اینها را میگه حساب عقل میکنیم. پس این اشتراک در اسمه، یه مشترک لفظی است کلمه عقل که به هر ستای این معنا اطلاق میشه، از قبیل مشترک معنوی نیست. فل اول که اون قوه باشد، هو العقل الذي يقول الجمهور فل انسان انه عاقلون. مردم که میگن فلان کسی عاقل است، در مقابل چی میگن؟ در مقابل دیوانه میگن. دیوانه کسی است که قوه تشخیص نداره، عاقل اون کسی است که قوه تشخیص داره. ما مثلا فقط در فقه میگیم یکی از شرایط مکلف اینه که عاقل باشه. یعنی چی؟ اونجا که عقل میگیم به همین معنا میگیم، یعنی قوه تشخیص خوب و بد داشته. بعد اضافه میکنن که گاهی یک قیدی بهش اطلاق میکنن، به کسی میگن این قوه که این قوه را در راه صحیح و به طور نسبتاً کامل اعمال بکنه. اما اگر از این قوه سوء استفاده بکنه، من بهش نمیگن عاقل. مثلا در باب معاویه طبق این اصطلاح باید بگیم آدم عاقلی بود، ولی گاهی میگیم نه، اون چی در معاویه بود شیطنت بود، عقل نه. ربما قالو فی عقل معاویه انه کان عاقلا، بالاخره دیوانه که نبود، مکلف بود، پس عاقل. ربما یمتنعون ان یسموه عاقلا و یقولون ان العاقل من له دینون. منظور از عاقل اینجا یعنی کسی که عقلش رو درست به کار میبره. اگه درست به کار ببره، معتقد به دین و اعمال دینی خواهد شد. و ها اولا، اینهایی که عقل را میگن توأم با دین است، العقل ما عبد به رحمان، انما یعنون بالعاقل من کان فاضلا جید الرویه. نه هر عاقلی، اون عاقلی که دارای فضیلت باشه و درست بیندیشه و درست نتیجه گیری کنه. جید الرویه فاستنباط ما ینبغی ان یؤثر، چیزهایی رو که باید برگزینه و انتخاب بکنه اینا درست فکر میکنه. او ینبغی ان یجتنب، چیزهایی که باید اجتناب کنه خوب تشخیص میده. به هر حال این یه اصطلاح، حالا چه عقل معاویه رو عقل بدونیم و چه ندونیم، این یه اصطلاح عرفی است. گاهی به صورت عام‌تر اطلاق میکنن که بر معاویه هم اطلاق میشه، گاهی نه، یه قیدی بهش میزنن که باید جید الرویه هم باشه تا شامل اون نشه، برای اینکه اون اگه عقل حسابی داشت، درست کار میکرد عقلش، این مثلا مفاسد رو به بار نمی‌آورد. این یه اصطلاح عام، اصطلاحی که جمهور مردم، عرفی، معنای عرفی عقل. و ثانی، اصطلاح دوم، هو العقل الذي يردده المتكلمون على انسنتهم فيقولون هذا ما يوجبه العقل او ينفيه العقل او يقبله او يرده. این تعبیراتی که میبرن میگن عقل قبول میکنه یا رد میکنه، حکم میکنه، نفی میکنه، این حرفا منظورشون این است که یک سلسله مفاهیمی هست که مورد قبول اغلاست، آراء محمودی، مشهورات و مسلمات در مورد اعمال، اینهایی است که عموم مردم دارند و اینا رو پذیرفتند. بر طبق اینا باید چنین رفتار کرد. فکر میگن عقل حکم میکند، یعنی این مجموعه آراء محموده چنین اقتضایی را دارد. فانما یعنون بهی المشهور فی بادی رأی الجمیع، یعنی همه مردم ابتداعا که ازشون سوال بکنند آقا تو این کارا باید بکنیم یا نه، میگن کارا خوبه باید کرد. گاهی تعبیر میکنن به عقل سلیم، میگن عقل سلیم اینجور قضاوت میکنه. منظور از عقلی که متکلمین معمولا میگن همین چیزهایی است که مجموعه آراء محموده است که بر اساس اونها افعال را متصف به حسن و قبح میکنند. و ثالث و اما سوم که خود افعال باشه، ما یذکر فی کتب الاخلاق. اینجا گاهی اونی که در اخلاق گفته میشه اون ملکش هست، چون معمولا در کتب اخلاق ما، یعنی اخلاقی که امثال حکمای ما از جمله سرور متعالین بحث میکنن، اونجا درباره ملکات بحث میکنن. در اخلاق اصلا خودش اخلاق را یعنی ملکات، ملکات خوب و بد. اونا درباره افعال، یعنی افعال خاص جزئی، فقط به عنوان اینکه زمینه ساز حصول ملکات است بحث میکنن. بلا در اخلاق درباره خود افعال بحث نمی کنن، میگن این کار خوب است یا بد، میگن این خلق خوب است یا بد. ملکات مورد بحثش، برخلاف مباحث اخلاقی امروز که منحصر به ملکات نیست و اخلاق شرع هم همینطوری، مثلا در قرآن روایات اینا اینجور نیست که فقط روی ملکات تکیه کنن، روی یک فعل تکیه میکنن، اصبروا و شکروا، فعل را مطرح میکنن. ولی خب در عرف و حکما اخلاق همون ملکات است. پس اگر از خود فعل صحبت کنند از اون جهتی که مقدمه است برای وصول ملکه، ولی ازا در کلام شیخ روی این دو مطلب تکیه شده که یکی ملکه عقل هست، ملکه عقل اون کسی داره که همه کارهاش بر طبق موازین عدل و اعتدال انجام میکره، چه قوه شهویش، چه غضبیش و چه قوه عقلش. ملاک عدل و اعتدال است، حد وسط بین افراط و تفریط. برای حصول این ملکه خب باید آدم تمرین کنه، اون کارهایی که انجام میده به این کارها هم که مقدمه است برای حصول اون ملکه معتدل، به این کارها هم از باب مقدمه اطلاق میشه. حالا ایشون میفرمایند که در اخلاق ما یذکر فی کتب الاخلاق یراد به المواظبه علی الافعال التجربیه والعادیه علی طول الزمان لیکتسب بها خلقا و عادتا. عقل را به این میگند عاقل کسی است که مواظب خودش است که کارهای خوب انجام بده تا ملکه فاضله مربوط به اون کار براش حاصل شود. و نسبت هذه الافعال الا ما یستن به تو من عقل عملیین. این تعبیرات دقت بفرمایید. کسی که میخواد دارای اون ملکه فاضله بشه، وقتی وارد دارای اون ملکه فاضله شد بهش میگن عقل عملی. اون ملکه فاضله چیزی است که در اثر این افعال حاصل میشه. این مقدمات که این فعلها را انجام میده، اینا مبادی حصول اون ملکه هستن. پس این افعال نسبت به اون عقل عملی که به اصطلاح اخلاق بهش میگن عقل عملی، به این اصطلاح گفته میشه، این افعال نسبت به اونا حکم مبادی را داره. نظیر تصورات و تصدیقات هست که نسبت به قضایای عقلی، عقل نظری گفته میشه. همون نقشی که تصور و تصدیق برای تحصیل یک قضیه عقلیه دارن، انجام افعال خیر و شر هم برای حصول اون ملکه‌ای دارن که اون ملکه عقل عملی است. عقل عملی به کسی نسبت داده میشه که این ملکه را داشته باشه که کارهاش را علی وجه العدل و الاعتدال انجام میده، از افراط و تفریط اجتناب کنه. نسبت هذه الافعال، خود این افعال نسبت به اون چیزی که ازش استنباط می شود، یعنی ازش به دست میاد، استنباط اینجا منظور استنباط نتیجه از مقدمات قیاس نیست. ما یستنبط یعنی ازش حاصلی میشه به دست میاد. من عقل عملیه، چی از این افعال به دست میاد؟ وقتی آدم مواظبت میکنه بر کارهای خوب و بد، نتیجهش این میشه که دارای عقل عملی میشود. عقل عملی به اصطلاح اخلاق. نسبت این افعال به اون عقل عملی مثل نسبت مبادی علم، اعم از مبادی تصوری و تصدیقی، از تصوری و تصدیقی صفت مبادی، مبادی تصوری و تصدیقی علم است به نسبتش به عقل نظری. پس افعال برای عقل عملی اون نقشی را دارن که مبادی تصوری و تصدیقی برای عقل نظری دارن، معقولات نظری دارن. تا اینجا مربوط به عقل عملی بود، القوة العامله. اما القوة العالمه، حالا بیایم سراغ عقل نظری. در اینجاست که اصطلاحات خاصی به کار میبرن، میگن عقل نظری چند مرتبه داره: عقل حیولانی، عقل ململکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. این یه جور تقسیمه که در باب عقل نظری میکنن، چهار مرتبه برای عقل قائلن. طبق بعضی تقسیمات عقل بالملکه را دیگه ذکر نمی کنن، میگن عقل حیولانی، عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال. اونم یه بیان دیگری است که بعد اشاره خواهم کرد. حالا طبق اصطلاح معروفتر که عقول انسان به طور عادی این مراحل را طی می‌کنند، از عقل حیولانی شروع میشه. اون وقتی است که هنوز انسان هیچ معقولی ندارد، فقط قوه این را داره، استعداد این را داره که تعقل کنه. این استعداد گاهی استعداد خیلی شدیدی است که یکاد و زیتوها یوزی اول اولم تمسس هنار، اینا بهش میگن قوه قدسیه که قبلا هم اشاره کرد. یه وقت استعداد به این قوت نیست، ضعیفه، کمک زیاد میخواد، معلم باید خیلی کمک بکنه تا اینکه به فعلیت برسه. اون عقل عادیست. پس عقل قدسی یعنی اون کسی که دارای قوه تعقل هست، اما قوهش قریب به فعلیت هست که یک حادث ایتایوزی است، احتیاج به معلم و کمک نداره. اما القوة العالمه هی العقل المذکور فی کتاب النفس. فعلم ان الحکما یطلقون اسم العقل تارتن علا هذه القوه تارتن علا ادراکات هذه القوه. اما الادراکات فهی التصورات او التصدیقات الحاصلت للنفس به حسب الفطره او الحاصلت لها بالاکتساب. اما از این که فطری باشد یا اکتسابی، هر دو را بهش میگن عقل نظری. عقل نظری اینجا یعنی هم قوه عالمه، گاهی قوه شو میگن گاهی مدرکاتش. عبارتی ایشون اینجا اینه: و قد یخصون اسم العقل به ما یحصل بالاکتساب. شیخ در رساله حدودی مطلبی درست عکس این از ارسطو نقل میکنه که گاهی عقل اختصاص داده میشه به عقل فطری، در مقابلش اون چه حاصل بالاکتسابه علم نامیده میشه. ایشون اینجا دارن که گاهی عقل، اسم عقل را اختصاص میدن به عقل اکتسابی. این چیز عجیبی است. حالا یا غلطی در نسخه هست، مثلا اینجور باید باشه: قد یخصون اسم العقل به ما لم یحصل من اکتساب، یا به ما لا یحصل من اکتساب، یا به جای عقل باید علم باشه. یعنی اول گفتن عقل شامل هم ادراکات نظری میشه، هم ادراکات بدیهی میشه، هم اکتسابی. بعد میگن که گاهی هم اختصاص میدن در مقابل عقلی که شامل هر دو میشه، ادراکات اکتسابی را اختصاص میدن به اسم علم. یا اینجور باید بگن، این همون چیزی میشه که شیخ از ارسطو نقل کرده. یا اون یحصل را یا لا یحصل یا لم یحصل باید باشه که باز یک نوع انطباق پیدا میکنه. ولی اما این که بگیم اسم عقل اختصاص داره به عقل اکتسابی، این چیز عجیبیست. توی کتاب های دیگه ما نظیرش ندیدیم. حالا یه وقت هم میبینی جاییشون برخورد کردن چرس کن. الان یه حال در این عبارتی همچه شبهه هست که غلطی باشه، مخصوصا با توجه به اون چه شیخ در رساله حدود از ارسطو نقل کرد. خب این راجع به ادراکات که گاهی خود ادراکات ها میگیم عقل، اهم از این که ادراکات ضروری و بدیهی باشه یا ادراکات اکتسابی و نظری. اما القوه، راجب قوه هست که اون چهار مرحله مطرح میشه. لا شک ان نفس الانسانیت قابلت لادراک حقایق الاشیاء. خب اینا میدونیم که فی الجمله نفس انسانی امکان درک حقایق اشیاء رو داریم. فلا یخلو اما ان تکون خالیتا عن کل الادراکات. یه فرض اینه که با اینکه این قوه را دارد و این امکان را دارد، اما این امکان هیچ به فعلیت نرسیده. اولا تکون یعنی خالی نیست، فی الجمله ادراکاتی هست. فان کانت خالیتا مع انها تکون قابلتا لذکر ادراکات، با اینکه قابلیت را و امکانش را داره ولی بالفعل خالی است. اگه اینجور باشه کانت کل هیول التي ليس لها الا القوه والاستعداد، حالت نفس نسبت به اون ادراکاتی که میتونه واجد بشه مثل هیولایی است که میتواند صور مختلف را بپذیرد. من غیر ان یخرج فی شیء من الصور من القوه الى الفعل. البته ما در عالم خارج هم چیزی نداریم، هیولایی که فقط در مرتبه هیولا باشه و هیچ صورتی را نپذیرفته باشه. خب میدونید حکما بحث کردن که هیولا هیچگاه خالی از صورت جسمیه نیست، اونم نه صورت جسمیه تنها بلکه با یک صورت نوعی. ولی خب میشه فرض کرد که این اگر ما هیولای بدون صورت میداشتیم چگونه بود؟ نفس انسانی اون وقت که هنوز هیچ مرتبه هیچ تعقلی ندارد این حالت را داره. به این مناسبت بهش میگیم نفس عقل حیولانی. فسمیت فی تلک الحاله عقلا حیولانی. و این لم تکن خالیتن، اما اگر خالی از تعقل نیست، این چند جوره. یا اینه که فقط اولیات را میدونه. منظور از اولیات در اینجا یعنی بدیهیات که شامل بدیهیات ثانویه هم مثلا میشه، شامل فطریات هم میشه. اگر فقط ادراکات ابتدایی را دارد، یعنی هنوز چیزی اکتساب نکرده ولی بدیهیات داره، اینو بهش میگن عقل بالملک. اما ان یکون الحاصل فیها من العلوم الاولیاتو، فقط العلوم الاولیات نخونید، من العلوم الاولیاتو فقط، اگر فقط علوم اولیه برایش حاصل شده در مقابل سوانی. یا اینجوره او یکونو قد حصلت نظریات معذالک، اولیات در مقابل نظریات اومده، پس معلوم میشه یعنی غیر نظری همه بدی. فعلا یحصل فی های الاولیات التي هی آلت الاکتساب نظریات، اگر فقط همون اولیاتی دارد که اون اولیات آلت برای اکتساب نظریات است. یسمى تلک الحاله عقلا بالملکه. چرا بهش میگن بالملکه؟ به خاطر همین که ملکه یعنی قوت، قدرت، و این شخصی که دارای چنین معلوماتی است می تواند قوای نظری را کسب بکند، اون معلومات نظری را کسب کند. ایلها قدرت الاکتساب و ملکت الانتقال الى نشأت العقل بالفعل، امکان این را دارد، شأنیت این را دارد که منتقل بشود به عقل بالفعل. یعنی از عقل حیولانی محض دور شده و به عقل بالفعل نزدیک شده. و انما لم تسمى هذه المرتبه من نفس عقلا بالفعل. خب یک کسی بگه خب اینم فی الجمله معقولاتی است، چرا این در این حال نمیگن عقل بالفعل؟ ایشون اینجا یک بیانی دارن که به نظر میرسه از ابتکارات خودشون باشه، لااقل بنده جای دیگه ندیده. می‌فرمایند که ما در عالم اجسام و موجودات جسمانی یک حالتی برای ماهیات در نظر می‌گیریم که هنوز هیچ صورت بالفعلی ندارد. هیولایی که صورتی نداشته باشد ولی امکان این داره که صورت دیگری برایش حاصل بشه. فرض کنید مثلا اگر جسمی داشته باشیم که غیر از صورت جسمی چیزی ندارد، این هنوز بالفعل جسم نیست، یعنی یک جسم بالفعلی نیست. فقط صورت جسمی داشتن کافی نیست برای اینکه یک شیء متحصلی بشه. خب طبق همین مبانی که قوم دارن اشاره کردم که هیولا هیچ وقت از صورت جسمیه خالی نیست، ولی صورت جسمیه کافی نیست برای اینکه یک موجود متحصری به نام جسم داشته باشیم. یه چیزی داشته باشیم در خارج که فقط جسم است، هیچ چیز دیگری نیست. یعنی جسم عنصری نیست، معدنی نیست، نباتی نیست، حیوان نیست، فقط جسم است. هم چیزی نداریم ما در خارج. هر جسمی داشته باشیم یه صورت نوعیه دارد، یا از عناصر هست یا از مرکبات الاخر. پس جسم متحصل در واقع اون وقتی است که یک نوعیتی پیدا بکنه، یعنی یک فصل خاصی بهش زمینه بشه، یک صورت نوعیه‌ای بیاد روش. در باب عقول هم تعقل هم ما یه همچه حالتی را میتونیم در نظر بگیریم. این ادراکات بدیهی نسبت به ادراکات نظری چنین حالتی را داره. ما چیزی که فقط مصداق یک ادراک بدیهی باشه و هیچ عنوان دیگری نداشته باشه نداریم. مثلا بدیهیات ملاحظه بفرمایید، مفهوم وجود، مفهوم شیء و چیزهای از این قبیل. این مفاهیم بدیهی هستند که هیچ احتیاجی به اکتساب ندارن. اما شما هیچی در خارج دارید که فقط مفهوم موجود بهش اطلاق بشه، نه هیچ چیز دیگری. این مفهوم موجود نسبت به معقولات مثل مفهوم جنسی میمونه نسبت به نوع، که خود این اینا یک شیء متعینی نمی کنه. ما معقول بالفعل اون وقتی داریم که صورت عقلانی از یک ماهیت مشخصی باشه، این میشه عقل بالفعل. ما اون شیء را بالفعل تعقل کردیم، یعنی ماهیتش را یافتیم، حقیقتش را دریافت کردیم. اما اگر این موجود را فقط به عنوان موجودان بشناسیم، به عنوان شیئون بشناسیم، اینا مفهوم بدیهی است، ولی با این چیزی حقیقتا شناخته نمیشه. مثل حالت صورت جسمیه میمونه نسبت به صور نوعیه، که تا یه صورت نوعیه روش نیاد حقیقتا یک موجود، یک ماهیت متعینی نمیشه. بنابراین کسانی که در مرحله عقل بالملک هستن این جور ادراکات رو دارن، ادراکات بدیهی، اما یه مفاهیم عام نیست، اینا چیز مشخصی را نشون نمیده. با این مفاهیم ما حقیقتی چیزی را نیافتیم. از این جهتی که نمیگیم این عقل بالفعل است، این به عقل حیولانی نزدیکتر هست عقل بالفعل. انما لم تسمى هذه المرتبه من نفس عقلا بالفعل. چرا وقتی نفس فقط بدیهیات را درک میکند اینا نمیگیش عقل بالفعل؟ این هم یه مرتبه از معقولاته، بالاخره چیزی درک کرده نسبت به این فعلیت پیدا کرد، چرا نمیگیم بالفعل؟ لأن الوجود العقلی لم يحصل، وجود عقلی هنوز تحصل پیدا نکرده. ولا يحصل بإدراك الأوليات والمفهومات العامية، وجود عقلانی با ادراک اولیات تحصل نمییابد. لأن الشيء لا يتحصل بالفعل بأمر مبهم عام. اینا یه مفاهیم مبهمی است، مفاهیم عام نیست، چیز مشخصی توش نیست. مفهوم وجود موجود به همه چیز اطلاق میشه، مفهوم شیء اینا چیزی را مشخص نمیکنه، یک معقول خاصی را به دست ما نمیده، یک ماهیتی را برای ما مشخص نمیکنه. ما لم يتعین امرا متحصلا، تا به صورت یک امر متحصلی در نیاد که رفع ابهامش نشه، این در واقع تعقل نشده. از اینا تشبیه میکنه، نسبت القضايا الاوليه في باب المعقول الى الصور العقليه النظريه كنسبه الجسميه المشتركه الى الطبائع الخاصه في باب المحسوس. یک تشبیه معقول به محسوس میکنیم، میگیم در عالم محسوسات یه جسمی، فرض کنید آب، این جسم کی تحصل پیدا میکنه؟ آیا با صورت جسمیه این تحصل پیدا میکنه؟ نه، صورت جسمیه به تنهایی کافی نیست برای اینکه یک امر محسوسی متحصل شود. غیر از این صورت جسمیه باید یه صورت نوعیه‌ای به زمینه بشه. در محسوسات اینجور نیست. چرا؟ در معقولات هم همچه حالتی است. صرف اینکه ما در معقولات یک مفاهیم عام می داشته باشیم ولو بدیهی است، و این مفاهیم عام چیز مشخص، معقول مشخصی رو دست ما نمیده. وقتی می شود این امر معقول بالفعل که تحصل داشته باشه، تحصلش به اون علوم نظری است، با مفاهیم عام بدیهی متحصل نمیشه. یه تشبیه است. فکما ان الشیء الجسمانی لا یسیر موجودا فی العین به مجرد الجسمیه، به صرف صورت جسمانی شیئی یک جسم متعینی نمیشه. ما لم یسر جسما مخصوصا له طبیعت مخصوصه، غیر از اون صورت جسمیه باید یک صورت نوعیه بیش زمینه بشه، یک طبیعت خاصی باید درش تحقق پیدا کنه. در باب معقولات ما چنین حالتی داریم، کذا وجود العقل بالفعل لا یتحصل به مجرد المفهوم الاولی العام، صرف اینکه یه مفاهیم عام بدیهی داشته باشیم این عقل بالفعل نشد. ول قضای الاولیه، چه مفاهیم عام چه قضایای اولی باشد، چه مفهومات تصوری فرق نمیشه، چه در باب تصورات در باب تصدیقات، اینها هیچ کدومشون عقل بالفعل نیستن. قضایای اولیه مثل مفهوم، مثل تصورات اولیه میمانند، کما اینکه مفهوم موجود و مفهوم شیء یک امر مشخص معقولی را نشون نمیدن، قضایای اولیه هم همینطوره، یک واقعیت مشخص را نشون نمیده. اجتماع نقیزه این محال است، اما حالا چی کجاست، همچه چیزی چه امری را بر ما کشف میکند، این مشخص نمیکنه. که قولنا الواحد و نصف الاثنین الکل و اعظم و من جزئه، اینم یکی از مصادیق اولیات است. به هر حال یه بیانی است برای اینکه ما عقل بالملکه را چرا عقل بالفعل نمیگیم، با اینکه یک صورت عقلانی یا یک مفهوم عقلانی بالفعل حاصل شده در نفس، و چشو ایشون اینجور بیان. مطلب دیگه مسئله قوه قدسیه است که قبلا اشاره کردن. در همین مرحله ان النفس فی هذه المرتبه ان تمیزت عن سایر النفوس به کثرت الاولیات و شدت الاستعداد و سرعت القبول، اگر این خصوصیات داشته باشه، مفاهیم اولیش زیاده و استعدادش برای درک قوی است و زود انوار عقلی را میپذیرد، مثل کفتیلت کبریتیت لها سخونتون شدیدتون یکاد ان تشتعل به نفسها، مثل یه فتیلهی میمونه که اونقدر داغ شده، خودش حرارت داره که کنهو الان میخواد مشتعل بشه. کما اشاره الی تعالی یکاد زیت های و زی ولو لم تمسس نار، در چنین حالی این قوه را بهش میگیم قوه قدسیه، سمیت القوه القدسیه، و الا فلا، اگر اینجور نبود نمیگیش بهش قوه قدسی، قوه عادیست. این تموم شد، یک توضیحی بود درباره همین عقل بالملکه که دو حالت داره، یکی قوه قدسی است یکی غیر قدسی. برگردیم به اصل مطلب، اگر علاوه بر بدیهیات نظریات هم برای عقل حاصل شده باشد، و این کان قد حصل لها یعنی لنفس ان نظریات در مقابل اولیاتی که اونجا گفتن، غیر از اولیات اگر نظریات هم حاصل شده است، فلا یخلو، یه وقت این نظریات بالفعل همه اونها موجود است که نفس به همه اینها توجه دارد. فرض اگر یه همچه حالتی داشته باشیم بهش میگن عقل مستفاد، ولی معمولا انسان ها اینجور نیستن و اصلا اختلافه در اینکه انسان مادامی که تعلق به بدن داره یه همچه حالتی میتونه پیدا بکنه که در آن واحد به همه معقولات توجه داشته باشه یا نه. خیلی ها میگن نمیتونه، مرحوم حاجی میفرمان چرا ممکن است و انسان به جایی میرسه که بدن برای او مثل پیراهنی میشه که وقت میخواد در میاره و وقت میخواد میپوشه و وجود آدمش براش مساوی هست. ایشو میفرمان میشه. بسیاری از حکما گفتن تا مادامی که نفس مشغول تدبیر بدن هست همچه حالی براش پیدا نمیشه که همه معقولات حاضر باشه براش. معمولا اینجوره که آدم یه سلسله معقولاتی که پیدا میکنه کم یا زیاد، جوریست که هر وقت توجه پیدا بکنه حضور خواهد داشت. اینجور نیست که همیشه همه معلوماتش، ولی الان معلومات کمی هم باشه، این معلومات اونچنان نیست که همیشه حاضر باشه و مورد توجه باشه. به هر حال دو تا فرض داره، اگر حضور داشت اسمش عقل مستفاده، اگر نداشت عقل بالفعل. ان کان قد حصل النظریه لها النظریات فلا یخلو، اما ان یکون تلک نظریات غیر حاضرتن ولا مشاهدتن بالفعل، بالفعل مورد شهود نفس نیست، ولکنها متی شاءت النفس استحضرتها، هر وقت بخواد حاضرش میکنه به مجرد الالتفات و توجه ذهن الیها. یا اینجوره که حاضر نیست اما میتواند حاضر کند، او هیه حاضرتون بالفعل مشاهدتون بالحقیقه، حقیقتا هم مورد شهود نفس از همه این معلومات. فن نفس فی الحالت الاولا که حضور ندارد تسمى عقلا بالفعل، و فی الثانیه که همش حضور دارد تسمى عقلا مستفادا. فی هذه المرتبه، عقل مستفاد به یک مرحله از شدت میرسه که خودش میشه فعال، و اون وقتی است که این معقولات را ارتباطشون را با مبدأ اول بیابد، بلکه بگیم در مبدأ اول مشاهده کنند. فی هذه المرتبه ان شاهده تلک الصور فی مبدأ الفیاض سمیت عقلا فعالا، در یه همچه حالی است که بهش عقل فعال گفته میشه. البته این اشاره از لم میشین نیست، چون صرف این که در اونجا مشاهده میکنه، این چرا بهش میگن فعال؟ به خاطر اینکه ملازمه ای هست، عقلی میتواند فعال باشد که ارتباطش با مبدأش محفوظ باشه و اونچه را درک میکند در مبدأ ببینه. به هر حال اینم یک توضیح از ایشون که عقل فعال به این مرتبه گفته میشود که علاوه بر اینکه مستفاد است و همه معلوماتش حاضره، اینها را جدای از مبدأ فیاض نبینند. ولی اختلاف المشهور بین الناس فی ان اسامی العقول هل هی واقعتن علی النفس فی هذه المراتب و علی تلک المراتب و علی المدرکات التي ليس المدرکات التي فيها، این که آیا اسم عقل به کدوم مرتبه اطلاق میشه، عقل بالفعل کدام است، بالملکه کدام است، از بالملکه داریم نداریم، اینها خیلی مهم نیست، مخصوصا با که مسائل عقل و معقول و اشتداد وجود و این حرفا را حل کردیم، اینا دیگه برای ما اهمیتی نداره. هم خود قوه عقل است و هم مدرکاتش، چون قائل به اتحاد عقل و معقول هستیم ما، فرقی نمی کنه چه بگیم مدرکات چه بگیم قوه، حیثیت ها فرق می کنه، اعتبارات فرق می کنه. لیس فیه کثیر و فائدته به نظر ما لما علمته ان العقل و العاقل و المعقول فی کل هذه المراتب امر واحد. خب پس ما از اینا دیگه صرف نظر میکنیم که حالا چرا به خود عقل یا باید گفت یا به مدرکات باید گفت، ما میگه فرقی نمیکنه، هر دوش هم گفته بشه چون یکی هستن تفاوتی نمی کنه، بحثش ارزشی نداره. بریم سر مطلبی که قابل اهمیت هست و اون هم کلامی است که عرض کردم فارابی داره که تصریحاتی به اتحاد عقل و معقول داره، چون این کلامش نمیشه تختی کرد. آقایون تنفسی بفرمایید بعد بیانش یک جا بخونیم. صلی الله علی محمد و علیه.